بسم الله الرحمن الرحیم. شرح مثنوی معنوی، دفتر اول، قصه هدهد و سلیمان در بیان آن که چون قضا آید چشمهای روشن بسته شود. سلام به همه دوستان عزیز. در گفتار قبل دیدیم که مولانا اشاره کرد یا به حدیثی منتسب به پیامبر که گفتیم حدیثی هست که ما نمیتونیم اون رو صحیح بدانیم، یا به گفتاری از ابن عباس فرزند عباس عموی پیامبر علیه السلام که صحابی مشهور پیامبر در تفسیر قرآن هست و ازش قولهای برجامانده در این زمینه که وقتی قضای الهی بیاد چشمها پوشیده میشن، چشمها میرن، چشمها نابینا میشن و در واقع قوه تمیز انسان و تشخیص درست و غلط در انسان از میان میره و این یعنی این که وقتی خداوند بخواد قضا و قدر خودش رو انجام بده، قضا و قدر خودش رو اجرا بکنه، هیچ کسی نمیتونه در برابر اون قضا و قدر بایسته و عقلی دیگه باقی نمیمونه برای تشخیص درست و غلط، چرا که او باید به راه خطا بره و قضای الهی این هست که او به راه خطا بره و این راه خطا رفتن هم از خود خداوند هست و راه درست رفتن هم از خود خداوند هست و چیزی نیست که از اراده الهی خارج باشه و این رو در جبر و اختیار میتونیم دنبال بکنیم که به چه معناست. به صورت خلاصه این هست که اگر انسان واقعا این حقیقت رو در بیابه که همه کارها به دست خداوند هست و از رمیت ما رمیت و وقتی تو انداختی این تو نبودی که انداختی، ولکن الله حرما، ولی این خدا بود که انداخت، بلکه این خداوند بود که اون خاک رو، اون سنگریزه رو یا اون تیر رو انداخت، این تو نبودی که انداختی، خداوند به پیامبر میگه و ما بقیه شواهدی که وجود داره و همچنین دلایل عقلانی که همه اراده ما، همه چیز ما، همه فعل‌های ما از خدا هست. ما محل کسب فعل هستیم و این به معنای جبر مطلق نیست که، ولی خب به هر حال بدین معناست که ما محل کسب فعل هستیم، همه فعال از خداوند هست و هر کس این معنا رو در بیابد، یعنی این رو بفهمه که یعنی چه که این همه افعال از خداوند هستن و به چه معناست که اراده مطلق خداوند جاریست در جهان و هیچ اراده ای مخالف اراده مطلق خداوند نیست، کسی که به این معنا برسه کاری و فعلی خلاف عمل و فعلی که خداوند از او میخواد انجام نخواهد داد و اون وقت هست که او در مسیر اختیار قرار میگیره. پس فرد آگاه به این ماجرا فردی است که نسبت به مابقی افراد که جاهل هستند اختیار داره، ولی اختیار او از خداوند هست، یعنی در مسیری عمل میکنه که خداوند میخواد و اون میدانه که خداوند چه میخواد و آگاهانه به اون فعل عمل میکنه. و در این طیف کسانی هستند که در جهل مطلق هستند، نمیدانند خداوند از اونها چه میخواد و اصلا خداوند رو نمیدانند، آنها در جبر مطلق هستند و در جهل مطلق هستند. پس این دو سره طیف، جبر و جهل، و از آن طرف اختیار و علم هست. به شما پیشنهاد میکنم اگر باز نشنیدین گفتار جبر و اختیار به اون برگردین و اون رو بشنوین که ما داریم دوباره این مفاهیم رو در اینجا هم می‌بینیم. در تفاسیری که قبل از مولانا وجود داشت، مثل تفسیر طبری، تفسیر سمرقندی، تفسیر ماوردی که قبل از مولانا آمده، در تفسیر آیه قرآن آیه 20 سوره نمل که خداوند اونجا می‌فرماید تفقدت طیر فقال ما لی لا ارى الهدهد امکان من الغائبین، و وقتی که سلیمان علیه السلام پرندگان رو جستجو میکرد، جویای حال پرندگان میشد، گفت چه بر من آمده، چه بر سر من آمده، چه شده است که من، بر من چه شده است که هدهد رو نمیبینم، آیا او از غایبانه یا بلکه او از غایبان هست. و در این تفسیر این آیه شریف مفسران حرف ابن عباس رو که الان ما میخوایم تفسیر اون رو در سخن مولانا دنبال بکنیم رو بیان کردن که اکرمه یا ابن ازرق، هر دوتا رو بیان کردن. خب اکرمه صحابی پیامبر بود و ابن ازرق هم خب از کسانی بود که با ابن عباس گفتگوهایی داشت. همچنین ما مسائل ابن ازرق رو داریم که کلمات قرآن رو ابن ازرق از ابن عباس میپرسه و ابن عباس به او پاسخ میده درباره معنای کلمات قرآن. به هر حال یا ابن ازرق یا عکرمه یا در واقع هر دوی اینها که در کنار ابن عباس بودن، به هر حال یا هر کس دیگری گفتگوی شکل بگیره با ابن عباس بر سر این که چرا حضرت سلیمان هدهد رو جستجو میکرد و این که هدهد کجا رفته بود و معناهایی که ممکنه گفته شده باشه در بیان تفسیر این آیه شریف. در اینجا گفته میشه که هدهد پرنده‌ای بود که میتونست آب رو در زمین، در هر جای زمین که باشه تشخیص بده و زمین رو مثل یک شیشه میدید و میتونست بفهمه که این آب عمقش چقدر هست و چقدر مسافت داره در واقع با حضرت سلیمان و میتونست ویژگی‌های اون آب رو در بیاره و به حضرت سلیمان کمک بکنه در این امر. و هدهد رفته بود تا برای حضرت سلیمان آب پیدا بکنه. یکی از ابن عباس میپرسه که، یا حالا ابن ازرق هست یا عکرمه هست، به هر حال از ابن عباس پرسیده میشه که چطور هدهد میتونه آب رو تشخیص بده از اون بالا ولی دام رو نمیتونه تشخیص بده و بچه ها میتونن هدهد رو با دام اسیر خودشون بکنن، او دام رو تشخیص نمیده ولی در این حال آب رو تشخیص میده. و در اینجا ابن عباس گفته شده که در یکی از روایات ها که میگه که این رو شیطان به تو القا کرده و اذا جاء القضا ذهب البصر، یا اذا جاء القدر ذهب البصر، یا در این مفاهیم گفتاری رو ابن عباس نقل میکنه، یا ذهب الحذر، اذا جاء القدر عمی البصر، یا اذا جاء القضا عمی البصر. هر کدام از این لفظهایی که گفته بشه به زبان همان مفهوم رو داره. وقتی قضا و قدر الهی بیاد، چشم از میان میره و دیدگان پوشیده میشه و چشم ها نابینا میشه در واقع. یعنی این که انسان نمیتونه خیر و شر خودش رو تشخیص بده و به دام بلا گرفتار میشه و این کاریست که خود خداوند میخواد. یعنی تشخیص ندادن انسان هم از قضای الهی هست و این هست که وقتی خداوند بخواد که هدهد دام رو تشخیص نده، دام رو تشخیص نمیده، بخواد آب رو تشخیص بده، آب رو تشخیص میده. همون جایی است که مولانا رو دیدیم گفت که اگر کسی به این حال دچار شد، باید گریه و زاری آغاز بکنید در پیشگاه خداوند، ناله و تسبیح و روزه رو ترتیب بده و با خداوند راز و نیاز بکنه، از خداوند بخواد که این بلا رو از او بگردانه. ناله میکن که تو علام الغیوب، زیر سنگ مکر بد ما را مکوب، گر سگی کردیم ای شیر آفرین، ما سگی کردیم تو شیر آفرین هستی، شیر را مگمار بر ما زین کمین. آه و ناله و زاری باید بکنه که خداوند این بلا رو از او بگردانه. و شرح اون ماجرا گذشت. حالا این حکایتی که نقل شده در تفاسیر از گفتگوی ابن عباس و ابن عباس میگه وقتی که قضای الهی بیاد، قدر الهی بیاد، چشم ها پوشیده میشه یا نابینا میشه از میان میره، این رو مولانا داره استفاده میکنه و همین داستان هدهد رو داریم از زبان مولانا میشنویم که گویا تفسیری هست باز بر همین ماجرا. و مولانا اینگونه آغاز میکنه ماجرا رو: چون سلیمان را سراپرده زدند، سراپرده خیمه بزرگ، چون سلیمان را سراپرده زدند، پیش او مرغان به خدمت آمدند. مرغان پرندگان اومدند به خدمت حضرت سلیمان، هم زبان و محرم خود یافتند، پیش او یک یک به جان بشتافتند. خب همونطور که در قرآن آمده و علمنا منطق الطیر، حضرت سلیمان میگه که به ما زبان پرندگان آموخته شد. حضرت سلیمان زبان پرندگان رو میدونست. اینجا مولانا داره اشاره میکنه هم زبان و محرم خود یافتند، پرندگان حضرت سلیمان رو محرم خودشون یافتند. جمله مرغان ترک کرده چیک چیک، با سلیمان گشته افسح من اخیک. جیک جیک خودش رو ترک کرده بودن و با حضرت سلیمان هم نشین شده بودن و افسح من اخیک یعنی فصیح تر از برادرت، یعنی گویاتر از برادر شده بودن با حضرت سلیمان. همزبانی خیشی و پیوندی است، مرد با نامحرمان چون بندی است. ای بسا هندو و ترک همزبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان. پس زبان محرمی خود دیگر است، همدلی از همزبانی بهتر است. خب اینجا هم بیتایی که شاید بیتای مشهوری از مولانا باشه آورده میشه. همزبانی خیشی و پیوندی است، مرد با نامحرمان چون بندی است. انسان وقتی که با یک نفر هم نشین باشه که نامحرم اون هست، یعنی حرف دل او رو نمیفهمه، معنای او رو نمیفهمه، نامحرم او هست، انگار که زندان هست، مثل کسی است که زندانی است، مثل بندی هست. مثل دربند هست، مثل کسی است که زندانی است. خداوند نصیب کسی نکنه، یعنی اینکه زبان دل او رو در نمییابند، در حالی که همزبانی واقعی این هست که انسان در دل با هم دیگه همزبان باشه و خیشی و پیوندی رو در اینجا با هم دیگه داشته باشه. ای بسا هندو و ترک همزبان، ممکنه یه هندو و ترکی که زبان هم دیگه رو، زبان فیزیکی و ظاهری هم دیگه رو، قوم هم دیگه رو در نمییابند، با هم دیگه همزبان باشن، از یک جنس باشن. مفهومی که در فیه مافی هم آمده، مفهوم همدلی که یعنی معنایی که درون انسان ها هست، بسی مهمتر از صورت هست. و ما هم در داستان خرگوش و شیر نقل کردیم که خرگوش که یک حیوان پایین دستی شاید باشه در برابر شیر، میاد و در برابر شیر قرار میگیره به خاطر حمل معنا و الهامی که با خودش داره، و این رو مولانا برای ما شرح داد. ای بسا هندو و ترک همزبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان. ولی ممکنه دو ترک که زبان مادری همدیگه رو در واقع در شریک هستند، میفهمند زبان دل همدیگه رو در نیابند، در دل با همدیگه متفاوت باشن و با همدیگه غریب باشن. ما هم میبینیم که همچین چیزی عادی است. پس زبان محرمی خود دیگر است. واضحه که زبان محرم بودن، خیشی داشتن، پیوند داشتن با هم دیگه، همدل بودن یک چیز دیگه است. همدلی از همزبانی بهتر است. غیر نطق و غیر ایما و سجل، نطق که میشه همون سخن، ایما هم که همون اشاره، سجل هم که همون نوشتن یا ثبت کردن. سجلا یعنی ثبت کرد. در عربی، این از عربی آمده، همین سالهای زیادی هم شهر نگذره که مردم به شناسنامه میگفتن سجل، یعنی جایی که درش مشخصات ثبت شده بود. اینجا به معنای نوشته، سجل به معنای اهرنامه و اینها ها آمده. یعنی اینجا مولانا میگه به غیر از، یعنی اینکه بدون نیاز به سخن، به اشاره، به نوشته، غیر نطق و غیر ایما و سجل، صد هزاران ترجمان خیزد ز دل. خب ترجمان به معنای همون مترجم هست که امروز به کار برده میشه. امروز به کسی که یک زبان رو به زبان دیگه ترجمه میکنه میگن مترجم در زبان فارسی، یعنی کسی که یک زبان رو به زبان دیگه ترجمه میکنه. پس از دل انسان صد هزار مترجم، صد هزار ترجمان برمیخیزه بدون اینکه نیازی داشته باشه به اشاره و سخن و نوشته. جمله مرغان هر یکی اسرار خود، از هنر و از دانش و از کار خود. با سلیمان یک به یک وامی نمود، از برای عرضه خود را می ستود. از تکبر نی و از هستی خیش، بهر آن تا ره دهد او را به پیش. خب جمله مرغان، همه پرنده ها می اومدن پیش حضرت سلیمان و پیش حضرت سلیمان هنر خودشون رو نشون میدادن که ما چه داریم، تا اینکه حضرت سلیمان اونها رو راه بده به لشکر خودش، به سپاهیان خودش، و مرغان و پرندگان آرزوشون این بود که به لشکر حضرت سلیمان وارد بشن. این مرغ‌ها از تکبر و از هستی خیش، یعنی از اینکه هستی خودشون رو نشون بدن، یعنی اینکه خودنمایی بکنند، از این نبود که اومده بودن و هنر خودشون رو نشان میدادن، بلکه عشق اونها برای راه یافتن به درگاه حضرت سلیمان بود که باعث شده بود بیان و از هنر خودشون صحبت بکنن، یا مفصل یا مجمل بگن که هنر ما چه هست. چون بباید برده را از خواجه‌ای، عرضه دارد از هنر دیباجه‌ای. دیباجه همون دیباچه، یعنی شمه‌ای، یعنی خلاصه ای از هنر خودش رو بیان میکنه برده‌ای که خواجه‌ای رو دوست داره، یعنی میخواد بره برده اون خواجه بشه. خواجه اومده برده ها رو بخره، اگر برده از اون خواجه خوشش بیاد، میاد و از هنر خودش پیش اون خواجه تعریف میکنه تا خواجه او رو بخره. و شمه‌ای از هنر خودش رو، دیباچه از هنر خودش رو به او میگه. چون که دارد از خریداریش ننگ، ولی اگر خوشش نیاد از یکی از اون کسایی که اومده او رو بخره، خود کند بیمار و شل و کر و لنگ. خودش رو به بیماری و شلی و کری و لنگی میزنه تا او رو نخره، چون از او خوشش نبیاد. ولی خب پرنده ها میخواستن حضرت سلیمان اونها رو راه بده به درگاه خودشون، به خاطر همین هم میومدن و ابراز هنر میکردند. نوبت هدهد رسید و پیشش وان بیان صنعت و اندیشش. حالا نوبت به هدهد رسید و این که بیاد و بگه که هنرش چیست. صنعت و هنر به یک معنا به کار برده میشه در ادبیات. خب هنر به معنای امروزی کلمه، یعنی هفت هنری که الان ما میشناسیم، خب در گذشته استفاده نمیشده. وقتی که حافظ داره میگه که قلندران حقیقت به نیم جو نخرند قبای اطلس آن کس که از هنر آریست، اینجا به معنای هنری که ما الان امروز به کار میبریم نیست. الله اعلم این معنای هنر هم بعضیا ممکنه به اشتباه بیفتن بگن که آن چیزی که در ادبیات به معنای هنر به کار برده شده در گذشته همین هنر است و بعد بیان همین رو هم استفاده کنن برای ارزش دادن به این هنر. نه، اینطور نیست. به هر حال اینجا نوبت هدهد رسید و پیشش وان بیان صنعت و اندیشش. چه در ذهن هدهد هست و در واقع چه کاری میتونه انجام بده. گفت ای شه یک هنر کن کهتر است، باز گویم گفت کوته بهتر است. من اون هنری از خودم رو میگم که کمترین هست، چرا که گفتار کوتاه بهتره. گفت برگو تا کدام است آن هنر، سلیمان گفت برگو تا کدام است آن هنر. گفت من آنگه که باشم اوج بر، وقتی که من بر فراز بر اوج دارم پرواز میکنم، بنگرم از اوج با چشم یقین، من ببینم آب در قعر زمین، تا کجا است و چه عمق استش، چه رنگ، از چه می جوشد، ز خاکی یا ز سنگ. وقتی که من در اوج پرواز می کنم آب رو در قعر زمین می بینم، تا اینکه اون آب کجا هست رو میتونم تشخیص بدم، چه عمقی داره رو میتونم تشخیص بدم، چه رنگی داره رو میتونم تشخیص بدم، از خاک بر اومده یا از سنگ میجوشه رو میتونم تشخیص بدم. اینها رو داشت هدهد میگفت به حضرت سلیمان و میگفت این کمترین هنر من هست. ای سلیمان بحر لشکرگاه را در سفر میدار این آگاه را. ای سلیمان، الله ازش میخواد که او رو به لشکر خودش وارد بکنه و اجازه بده که هدهد وارد بشه به سپاه سلیمان. من آگاه رو اجازه بده بیام و در لشکر قرار بگیرم. پس سلیمان گفت ای نیکو رفیق، در بیابانهای بیاب عمیق. در بیابان‌های ژرف پهناور وسیع تو نیکو رفیقی هستی، یعنی او رو نیکو رفیق لقب داد و در واقع او رو پذیرفت و او رو نیکو رفیق لقب داد. و اینجا مولانا عنوان دیگری رو آغاز می‌کنه، طعنه زاغ در دعوی هدهد. زاغ چون بشنود آمد از حسد، با سلیمان گفت کو کج گفت و بد، از ادب نود به پیش شه مقال، خاصه خود لاف دروغین و محال. زاغ اومد حسد او رو برداشته بود، پس زاغ نشان شیطانی است که اومد و با حسد اومد و به حضرت سلیمان گفت که او گفتار ناراستی گفت، کج گفت و بد، چه بد گفتاری گفت. اصلا ادب نیست که آدم پیش یک پادشاهی صحبت بکنه، حرف بزنه. از ادب نبود به پیش شه مقال، حالا چه برسه به این که بخواد لاف دروغ بزنه، لاف غیر ممکن و دروغ بزنه. گر مرو را این نظر بودی مدام، چون ندیدی زیر مشتی خاک دام. اگر او واقعا اینطور نظری داره چرا دام رو نمیبینه پس زیر خاک؟ چون گرفتار آمدی در دام او، چون قفس اندر شدی ناکام او. یا نیکلسون گفته چون گرفتار آمدی در دام او، چون قفس اندر شدی ناکام او. به هر حال چطور او آب رو میبینه از اون بالا ولی دام رو نمیبینه و گرفتار میشه و در بند میفته. پس سلیمان گفت ای هدهد رواست کس تو در اول قدح این درد خواست. حالا واقعا شایسته است ای هدهد، سلیمان به هدهد گفت آیا واقعا درسته که تو در اول قدح درد ازت برخیزه؟ خب این یک اصطلاحی است که اول دن دردیون، یک ضرب المثل عربی است در شعر عربی استفاده شده، در شعر فارسی هم استفاده شده، سنایی استفاده کرده، سلمان صابجی استفاده کرده. تا نگویی تومه ها کین پسرک، دردی آورد هم از اول دن. این رو سنایی میگه. دن یک ظرف، یک خم بزرگی است که در او شراب میگذاشتن، درد هم که تهنشین اون شراب هست. وقتی که از اول این خمره درد برخیزه، این به معنای اینکه اول کار خراب بشه، مثل اول پیاله و بعد مستی گفته شده. بله همچنین چیزی است و در ادبیات فارسی هم کاربرد پیدا کرده. و حالا حضرت سلیمان داره به هدهد میگه که خوبه که اولین قدح است و درد برخیزه. چون نمایی مستیه خورد تو دوغ، تو که دوغ خوردی، چون دوغ هم حالا آدم رو تغییر میده، تظاهر به مستی ممکنه کسی بکنه، این میشه تظاهر، این میشه دروغ. اینجا داره از این استفاده میکنه، ای کسی که تو دوغ خوردی چطور خودت رو مست جلوه میدی، پیش من لافی زنی آنگه دروغ، و لافی میزنی که دروغ هست. گفت ای شه، حالا اینجا عنوان دیگری آغاز میشه، جواب گفتن هدهد طعنه زاغ را. هدهد جواب میده به زاغ، ببینیم چه جوابی میده. گفت ای شه بر من اور گدا، اور یعنی برهنه، سلیمان داشت میگفت ای پادشاه بر من برهنه گدا، قول دشمن مشنو از بهر خدا، به خاطر خدا قول دشمن رو نشنو. گر نباشد این که دعوی میکنم، من نهادم سر ببر این گردنم، اگه من دروغ میگم این سر من این گردن من ببر، من راضی هستم به این امر. زاغ کو حکم قضا را منکر است، گر هزاران عقل دارد کافر است. کسی که قضا و قدر الهی رو بهش ایمان نداشته باشه کافر است. چطور ممکنه کسی به خدا اعتقاد داشته باشه به قضا و قدر خدا اعتقادی نداشته باشه؟ هدهد داره میگه زاغ که به قضا و قدر الهی اعتقاد نداره، گر هزاران عقل دارد کافر است. عقلش به کارش نمیاد که. در تو تا کافی بود از کافران، جای گند و شهوتی چون کافران. وقتی که در تو یک کافی از کافران، یعنی یک بهره ای از کافران، چون کاف یکی از حرفهای واژه کافر هست، یعنی اگه تو بهره ای از کافران داشته باشی، حالا این بهره میتونه در ندیده گرفتن قضا و قدر الهی باشه که کافر یکی از ویژگی‌هاش این هست. اگر تو بهره ای از کافران داشته باشی به اندازه یک کاف که یک حرفی از کافران هست، جای گند و شهوتی چون کافران، جای گند و شهوت هستی مثل شکاف ران انسان که شرمگاه او هست. رحمکم الله، ببین مولانا چه میگه. من ببینم دام را اندر هوا، گر نپوشد چشم عقلم را قضا. من دام رو در اون بالا که هستم میبینم، اگر قضای الهی چشم عقل من رو نبنده. ببینین اینجا همون اشاره است به گفتار ابن عباس یا به حدیث منتسب به پیامبر و یا به همون تفاسیری که گفتیم نقل شده در تفسیر آیه 20 سوره نمل، و داره مستقیما همین رو میگه، اگر قضای الهی چشم من رو نبنده من دام رو هم میبینم. چون قضا آید شود دانش به خواب، مه سیه گردد بگیرد آفتاب. ماه و آفتاب گرفته میشن وقتی قضا الهی میاد. از قضا این تعبیه کی نادر است، و ما اگه قضای الهی بخواد که این لشکر آراستن، یعنی این عمل کردن، این آمادگی کی غیر ممکن، کی نادر است، کی کمیاب است، یعنی این که وقتی خداوند بخواد این اتفاق میفته. از قضا دان کو قضا را منکر است، اونی هم که قضا رو انکار میکنه بدون که از قضای الهی است که داره این کار رو میکنه. اگر قضای الهی و قدر الهی نبود او هم قضای الهی رو انکار نمیکرد. یعنی حتی کسی که منکر هست، نه خود خدا میخواد که منکر است، خود خدا میخواد یکی کافر باشه یکی مؤمن باشه، این رو خود خداوند میخواد و در شکی نیست. اما کسی که به چنین چیزی اعتقاد داشته باشه و کار نادرستی انجام بده، در واقع به چنین چیزی اعتقاد نداره. یعنی اگر کسی بگه که من میگم همه چیز در دستان خداست، به خاطر همینم کاری میکنم خلاف خیر خلاف خوبی، یعنی که او نمیدانه همه چیز در دستان خداست، و اگر میدانست همه چیز در دستان خداست حتما فعلی رو انجام میداد مطابق خواست خداوند، چون خدا رو شناخته بود. و کسی که خدا رو بشناسه چیزی دیگه ای رو نمیبینه، چون حقیقت فقط اوست. انشالله که خداوند برای ما خیر بخواد و چشم ما رو باز کنه به روی درستی ها و درست و غلط رو بر ما مشتبه نکنه. و همونطوری که مولانا گفت، اگر هم این اتفاق بیفته خدای ناکرده، راهی نداریم جز ابتهال و زاری به درگاه خود او. امید که این گفتارها سودمند واقع بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Cartoon.